عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم در رویداد ملی سواد فضای مجازی. نشست لایوشو داریم برگزار میکنیم با حضور آقای دکتر اصغری، مدیر آکادمی زیست پلاس.
خب اگر موافقید که دیگه ما شروع بکنیم بحث رو.
بله، فکر میکنم با توجه تأخیری که رخ داده دوستان که برنامه‌ریزی کردن عقب نیفتن از برنامه. انشالله بقیه دوستانی هم که بعداً به صورت آرشیوی نشست رو در بسترهای ما در آپارات، ایتا، بله و اینستاگرام و تلگرام و آپارات زیست پلاس دنبال میکنم، پیشا پیش سلام عرض میکنم. خب آقای دکتر اصغری، معرفی میفرمایید رویداد زیست پلاس رو؟
عرض کنم خدمتتون که عرض ادب و سلام دارم و تقریبا دیگه ظهر بخیر خدمت کلیه بزرگوارانی که شاهد این برنامه هستند. باعث افتخار هستش که ما میزبانشون هستیم. رویداد ملی سواد فضای مجازی که امسال با محوریت اخبار جعلی طراحی و برنامه‌ریزی شده و ما استارت اجراش رو انشالله امروز خواهیم زد، یک پیشینه ای داره قریب به 7 سال. یعنی ما فکر میکنیم که سال 95 بود، درست داریم؟
بله.
سال 95، مهر ماه 95 بود که برای اولین بار دور هم جمع شدیم، بچه‌هایی که دغدغه داشتن در حوزه خانواده و فضای مجازی. از 31 استان کشور تشریف آوردن تهران و در یک دوره آموزشی 3 روزه ناظر به بحث خانواده به قریب به 12 عنوان آموزشی ما تونستیم این دوره آموزشی رو داشته باشیم که برکاتش الحمدلله در سطح کشور تو استانهای مختلف دیده شد و اون دوره آموزشی در بگم قریب به حداقل 21-22 استان تکرار شد.
بله.
سال 95 بعد از اون و اون اتفاق به نظرم خوشایندی که افتاد و ما هیچ وقت تصور نمی‌کردیم که بازخورد به این خوبی رو سال 95 داشته باشیم، سال 96 ما دوره دوم سواد مجازی رو داشتیم با رویکرد خانواده. دوره اول جنرال جنرال عمومی بود، طبیعتاً سال 96 فکر کنم تهران بود، باز با حضور 31 استان برنامه در 3 روز طراحی و اجرا شد و سرفصل‌هایی که مشخصاً به بحث فضای مجازی بعضاً حوزه دیجیتال پرنتینگ میپرداخت، نوآوری‌های خاص خودش رو داشت. سال 96، سال 97 درخواست ها تکرار شد و ما تونستیم دوره سوم کشوری داشته باشیم. دوره سوم کشوری مشخصاً با ساب تایتل نوجوان. بالاخره سال 97 این نوآوری بودش، بحث سواد مجازی با رویکرد خانواده جذابیت خاص خودش رو، با رویکرد نوجوان جذابیت خاص خودش داشت. من یادم سرفصلی مثل سلبریتی و فرهنگ شهرت رو ما اونجا کار کردیم که خب گروه های مرجع نوین اینا محسوب میشن. از طرف دیگه به عواهس حوزه گیم که خب بهتر از من میدونید خیلی وسیعی از نوجوانان از این رسانه دارن استفاده میکنن. بحث پورنوگرافی رو داشتیم، بحث امنیت کاربری جرایم رو داشتیم اونجا، بحث کسب و کار کارآفرینی برای نوجوان رو داشتیم. به نظرم سال 97 این عناوین جذابی بود و میتونست کمک بکنه. خب بعد دیگه مثلا 98 و 99 داشتیم با اتفاق عجیب و غریبی به نام کرونا. نتونستیم ما دور هم جمع بشیم. اون شبکه و اون گرده و اون دور همی بچه‌ها 31 استان که داشتن کار میکردن و فعالیت اجتماعی داشتن، اسلام مسئولیت اجتماعی که اینها احساس میکردن میتونن کاری بکنن برای خانواده، برای رنج مادر، برای نگرانی مادر، سال 98 و 99 به دلیل شرایط کرونا ما نتونستیم داشته باشیم.
خاطره سیستان شما که اون آجره رو بگید دکتر.
آره، من گفتم تو یکی از استان‌ها خاطره که زیاده، ولی یکی از مشخصاً خاطراتی که شخصی یادم نمیره، فکر می‌کنم یکی از استان‌های جنوبی کشور بودم. ما سفر کرده بودیم برای دوره آموزشی، دوره که تموم شدش یکی از بزرگوارانی که اون جلسه بودش اومد جلو واسطش و به من گفتش که آقای اصغری شرایط خیلی خرابه، رسیدن پشت در خانه ما، حالا یا این ابزارها یا شرایط بغرنج، تو اگه یه آجر هم به من بدی من با یه آجر میرم به سراغشون، نه به سراغ فرزندان و خانوادهش، بلکه به مصابه اون عامل بیرونی. و البته خب ما این نگاه رو داشتیم که همواره فضای مجازی به مصابه عنصر جدایی ناپذیر عصر جدیده، ما باید بتونیم تعامل باش رو به خوبی یاد بگیریم. فلذا از ادبی عبور از ادبیاتی مثل کنترل و ادبیاتی مثل هدایت، ادبیاتی مثل مدیریت این فضا به نظرم کمک کننده بودش. ما سال 1400 بودش که بعد از فضای کرونا یک بار دیگه اعضای خانواده سواد مجازی کشور از سیویک استان تشریف بردن تهران و یک دوره همی رو داشتیم. یک بار دیگه اون احساسهای شیرین و خوشایند گذشته رو با هم دیگه مرور کردیم و شروع کردیم به برنامه‌ریزی. اونجا با هم دیگه فکر می‌کنم اگه یادم باشه برنامه‌های شاخص استان‌ها رو دنبال کردیم و در نهایت ما سال گذشته شروع کردیم به طراحی چهارمین رویداد ملی سواد فضای مجازی که با توجه به اتفاقاتی که تو کشور میتونست پررنگتر بشه، مثل شبکه‌های اجتماعی که به نظرم از 2014 تو دنیا پررنگ شده، تبعاتش مسائلی داشت من جمله اخبار جعلی، ما دوره چهارم کشوری رو مشخصا با سابتایتل اخبار جعلی طراحی کردیم که فکر میکنم امروز دیگه بتونیم استارتش رو بزنیم
انشالله. یه توضیح مقدماتی هم که قبل از شروع رویداد تا عزیزان دیگه به جمع بپیوندن در مورد فلسفه شکل‌گیری آکادمی و باشگاه زیست پلاس و خود این جعل واژه زیست پلاس هم بفرمایید ممنون میشم.
بسیار خوب. از خوب خدمت بگم که خب دوستانی که توی این 6-7 سال توی استانها ذیل مفهوم سواد مجازی فعالیت میکردن و رویکرد خانواده رو بهش اهتمام داشتن، اولا مسائل خانواده در حوزه فضای مجازی رو بهش میپرداختن، یه مقدار به دلیل فضای کرونا پراکنده شده بودن، این دوره همی‌ها کاهش پیدا کرده بود، اون همحسیه، هویت مشترک، اون دوره هم بودنه که میتونش به ما انرژی بده. شما شاهد این خودتون بودید که سال 96 بود، خود شما در استان سمنان یه کار خیلی بزرگی انجام دادید، فکر می‌کنم قریب به 2000 برنامه آموزشی رو تونستید توی یک سال و نیم تو سطح استان برگزار بود. خب از این دست کارا ما زیاد داشتیم. طبیعتاً تو 1401 و 2 داشتیم به این فکر می‌کردیم که چطوری میتونیم پیشینه رو یک بار دیگه داشته باشیم، ذیل یک عنوان بتونیم با هم دیگه جمع بشیم. و خب به دلیل اینکه ما ایده محوریمون متفاوت بود از بحث سواد رسانه. بهتر از اون میدونید که بحث سواد رسانه نگاه کلاسیک به این حوزه است. تقریباً دهه 1960 این مفهوم شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. پاش به بعضا مدارس باز میشه، نظام آموزشی بهش پرداخته میشه. ما بعد از مفهوم سواد رسانه‌ای در 1970 سواد اطلاعاتی رو داریم، مفهوم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بعد از اون میاد. از عملا اوایل سال 2000 حتی از قبل‌تر از 1994 ما با مفهومی مثل سواد دیجیتال مواجه هستیم. سواد دیجیتالی که 2004 شیفت میکنه از حوزه فناورانه به حوزه اجتماعی. بعد مفاهیم مثل سواد رسانه‌های نوین، مفاهیم مثل هوش دیجیتال و شهروندی. ما نگاهمون یه مقدار تو حوزه سواد مجازی متفاوت از نگاه سواد رسانه است. من در نگاه سواد رسانه که به صورت کلاسیک صحبت میشه نسبت انسان، مخاطب و رسانه است. حالا وقتی شما فضای مثلا سواد اطلاعاتی رو دارید، نسبت بین کاربر و رسانه لحاظ میشه و در نهایت نسبت بین کنشگر و رسانه. ما در زیست پلاس و بحث سواد فضای مجازی نگاه رسانه نداریم به فضای مجازی. ما فضای مجازی رو واقعا فضا و سکن لایف و جهان مجازی درک میکنیم، جهانی که مبتنی به نظریه دو فضایی شدن فهم و دید اجتماعی مخدوش است مگر در دو فضا درک شود. فلذا این تقلیل گرایان است که به نظرم فضای مجازی رو بخوایم ما فقط رسانه بدونیم، رسانه هم هست. ولذا وقتی ما در مورد زیست جهان جدید صحبت میکنیم، در مورد سکن لایف داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد مفهوم مثل هویت آنلاین صحبت میکنیم، خود اکچوال، خود ویرچوال. با این جنبندی ما مفهوم زیست پلاس رو انتخاب کردیم برای باشگاه فعالین سواد فضای مجازی ایران که متأثر از این ایده است که فضای مجازی زیست جهان هست و افراد همونطور که تو دنیای واقعی عملا خودشون رو مهارت‌هاشون افزایش میدن، تو دنیای اکچوال، تو دنیای ویرچوال هم باید به این نحو نگاه بکنن. زیست پلاس اشاره به این داره که فارغ از دنیای اکچوال، دنیای ویرچوالی هستش که ما باید به صورت ترکیب هر دو بپردازیم. و اینجا به نظرم این مفهوم جدید ما زیست ترکیبیه که خودشو نشون میده. یعنی بعد از سواد مجازی ما با مفهوم زیست ترکیبی مواجه هستیم که انشالله تو جلسات آینده این رو ما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. پس زیست پلاس مجمعی هستش از فعالین حوزه سواد مجازی در کل کشور، تمام کسانی که میتونن کمک بکنن ما قائل به این هستیم که به تنهایی نمیشه فضای مجازی رو بهتر کرد. ما باید در کنار هم دیگه قرار بگیریم، ظرفیت هامون رو فعال بکنیم، مسئولیت اجتماعی و اون حس همدلی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم فضای مفید و امنی رو برای فرزندانمون داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. موضوع بعدی که دکتر شاید برای کسایی که دارن ما رو میبینن سوال باشه، علت انتخاب اسم این رویداد ملی هست. یعنی روی کردی که ما در سالهای گذشته داشتیم ناظر مسئله خانواده بوده، بحثهای تربیتی رو دنبال میکردیم. چی شد که ما در 1402 رویداد ملی رو حول این موضوع جلو بردیم؟ یک کپشن دیگه هم که ذیل موضوع آوردید شما پسا حقیقت بوده. اینم اگر یه توضیحی بدید که رویداد ملی خبر جری در عصر پسا حقیقت یعنی چی، ممنون میشم.
سلامت باشید. بله، خب طبیعتا بچه هایی که با ما همراه بودن تو این سالها تو استانها شاهد این بودن که ما متمرکز بر خانواده و مسائل خانواده و نسبتش با فضای مجازی بودیم. مخاطرات و بعضن فرصت‌هایی که میتونه داشته باشه. از سال 98 به دلیل شرایطی که کشور داشت و اتفاقاتی که کف جامعه ما شاهدش بودیم و از طرف دیگه رشد شبکه‌های اجتماعی، ما با بحث
خود کرونا، بله، فراگیر شدن ابزارها،
دقیقاً اصلا تو دنیا کرونا خودش محملی بود برای اینکه اخبار جعلی و فیک نیوز ها گسترش پیدا بکنه. بعد از سال 98 که ما درخواستایی رو داشتیم ذیل این مفهوم، شروع کردیم کم کم حوزه فعالیت خودمون رو گسترش دادن و از بحث خانواده مباحث خودمون توسعه دادیم به حوزه های بیشتر ارتباطاتی، ناظر به شبکه های اجتماعی، پیام هایی که تو این حوزه داره منتشر میشه و اینکه آیا میشه با این اخبار و پیام هایی که بعضن لطمه زننده است و طراحی میشه برای این شرایط اجتماعی رو ملتهب بکنه، چه از منظر سیاسی چه از منظر اقتصادی و فرهنگی، میشه براش کاری انجام دادیم. ما دوره چهارممون رو ناظر بحث اخبار جعلی طراحی کردیم که به نظر من مسئله انضمامیه. یعنی شرایط کشور الان به گونه‌ای هست که شبکه‌های اجتماعی شما اگر کار بکنید تو پیام رسان‌ها ازشون استفاده بکنید، روزی نیستش که با یک خبر عجیب و غریب مواجه نشید که فکرتون رو مشغول بکنید که آیا این پیام، این خبر درسته یا درست نیست. توی دنیا هم که به نظرم کاملا مشخص. پس یک مسئله انضمامی هستش و خب از یک طرف میتونه توسط افرادی به صورت عامدانه طراحی بشه، نه بعضا به صورت سهوی این اخبار تو فضای مجازی منتشر بشه.
بسیار عالی. این کروشه پس حقیقت هم باز نگرد.
پس حقیقت به نظرم خیلی مهمه. ما چرا بحث خبر جعلی رو مطرح کردیم؟ خب به نظرم میبینه که یه مسئله انضمامیه کلا، یعنی بحث شبکه‌های اجتماعی گسترشش این رو هم به تبعش همراه داره. ولی اینکه پس حقیقت چیه، نگاه های متفاوتی بهش شده. بعد از انتخابات آمریکا، خب ما یه هایپر ریالیتی داریم که اون فراواقعیت هستش، بحثی که بودریار مطرح میکنه. یه بحث پوسترو داریم، بحث پسا حقیقت که عملا بعد از انتخابات آمریکا پررنگ میشه. پسا حقیقت مفهومی هستش که به نظرم الان خیلی ما باید بهش بپردازیم. به نظرم تو جامعه ما اگر ما با این مفهوم آشنا باشیم، میدونید که تو حوزه علوم انسانی مبتنی، شما مبتنی بر تئوری و مبتنی بر مفهومی که جهان اجتماعی رو درک دقیق تری ازش پیدا میکنید. شما چقدر تئوری های دقیق تری داشته باشید، جهان رو بهتر میشناسید، حتی میتونید پیش بینی بکنید، میتونید شرایط کنترل بکنید، تا حدی البته تو مسائل اجتماعی خب این خیلی پیچیده تر میشه. و مفهوم به ما کمک میکنه که دقیق تر مبتنی بر زوایای بیشتری از یک مسئله رو بتونیم داشته باشیم و دو ذهنمون حلاجش بکنیم. پس حقیقت به نظرم اون شرایطی هستش که دیگه انسانها برداشتها و قضاوتهاشون از اتفاقات، از شرایط اجتماعی، از پیامهای رسانه‌ای حتی، دیگه ناظر به فکت، یافته های علمی و حتی استدلال نیست. این خیلی عجیبه. ما با انسانی پیش از این مواجه بودیم که به نظر می‌رسید گمگشتش حقیقته، ولی از شبکه‌های اجتماعی فارغ از اون نگاه‌های مثبتی که بهش میشه و امکاناتی که اختیار ما قرار داده، یک نگاهی، البته ما خب تو رشته خودمون عنوان مثلا جامعه شناسی معرفت رو داشتیم، ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که معرفت رو و شناخت رو به نظر می‌رسه که داره تو بعضی از حوزه‌ها، تو برخی از اوقات به حاشیه میرونه و حقیقت چندان مهم نیست. به نظر میرسه که ما مهمتر از حقیقت هستیم، احساسات ما، باورهای ما و خیلی چیزایی، دلایل متعددی میتونه داشته باشه، خیلی چیزایی دیگه مهمتر از حقیقت میشه. به نظرم اینجا اونجاییه که ما باید مراقب حقیقت باشیم، پاسداشت حقیقت بکنیم، شرایط اجتماعی که برداشت انسانها دیگه ناظر به فکت و یافته های علمی و بعضا استدلال نیست، ناظر به شرایط دیگه میتونه باشه. خب ما توی این دوره روی مفهوم کار میکنیم، توضیحش میدیم و به نظر من میتونه کمک بکنه که ما شرایط اجتماعی کشور رو بعضا بهتر درک بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. توی پارت یک ما توضیحاتی رو از آقای دکتر اصغری شنیدیم در مورد فلسفه شکل گیری آکادمی زیست پلاس و علت انتخاب اسم خبر جلی در پس حقیقت به عنوان موضوع محوری رویداد. من توی قسمت دوم آقای دکتر اگر موافق باشید یه توضیحاتی رو در مورد چارچوب اجرایی دوره بدم و حالا سوالاتی که عزیزان توی لایو بپرسن و ما هم پاسخ بدیم.
بسیار عالی. بله، ولی به نظرم این بحث اجراییات این رویداد که خب متفاوت از سالهای گذشته طراحی شده که زحمتش هم با شما بوده میتونه کمک کنه بچه‌هایی که میخوان با ما همراه باشن.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم که ما در 4 مرحله رویداد 4 ملی سواد فضای مجازی خبر جدید در عصر پس حقیقت رو طراحی کردیم. قسمت 1ش که انشاءالله از امروز استارت خواهد خورد بخش مجازی رویداد خواهد بود که به صورت عمومی برای همه کسایی که میخوان شرکت بکنن قابل دسترسی هست و به صورت مجازی و آفلاین از طریق سایت زیست پلاس در دسترس شما الان قرار داره. قسمت دوم تقریبا حدود 1 دیگه شروع خواهد شد و بخش حضوری رویداد که با منتخبین در واقع کسانی که تو این رویداد مجازی شرکت کردن توسط دفاتر استانی ما و نمایندگی‌های زیست پلاس در استان‌ها انتخاب شدند و به مرحله بعدی راه پیدا کردن توی تهران برگزار خواهد شد. ما در گام بعدی که گام سوم خواهد بود یه امتداد خواهد داشت فرایند آموزشی و مهارتی ما هم به صورت آفلاین هم به صورت آنلاین و گام چهارم ما اون تیکه اصلی طراحی رویداد که نقش آفرینی اجتماعی در حوزه‌های مختلف ناظر به اند یوزر شما خواهد بود و هدف طراحی رویداد هم در واقع اون چیزی هست که کف میدان اتفاق خواهد افتاد. در قسمت مجازی های دکتر ما سایت عزیزم باید به سایت زیست پلاس مراجعه کنن.
من یه سوال داشتم، اگر امکان داره توضیح بدید که چرا این رویداد دوره نیست و چرا 50 عنوان و 3 بخش شده؟ ما در سالهای گذشته با دوره‌های 3 همراه بودیم که کمک می‌کرد بچه‌ها با نظام مفاهیم آشنا بشن. اگه میشه یه مقدار این رو هم توضیح بدید.
بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم، خب یکی از کمک هایی که کرونا در کنار همه معایبش که داشت به ما کرد این بود که خب این زائقه آموزشی مخاطب به سمت دیدن محتوای آفلاین و در واقع محتوای آنلاین پیش رفت. خب ما تونستیم از این بستر و ظرفیت در این قسمت استفاده بکنیم که بتونیم دور باکس دورمون رو خیلی مبسوط‌تر بکنیم. قسمت دوم همون ناظر به توضیحات شما بود که مسئله ای که ما داشتیم دنبال می‌کردیم مسئله چند وجهی بود و حالا اون رویکردها هم دکتر شما اگر رویکردهایی که ما نسبت به مسئله خبر جعلی در عصر پس حقیقت داشتیم و چی شد که ما صرفاً از دریچه علوم ارتباطات به این نگاه نکردیم هم بفرمایید ممنون میشم که توی همین باکس بخش مجازی رویداد هستش.
بله واقعاً این یه چالشی بود. ما فکر میکنم که در بعد و هم با 10 تایتل و عنوان این دوره آموزشی رو داشتیم طراحی میکردیم. هر چقدر جلوتر رفتیم بحث اتفاقات شهریور سال گذشته رو داشتیم که میدیدیم مخاطب اگر قرار باشه بتونه نسبت به اتفاقات و مسائل اجتماعی تحلیل داشته باشه یک مقدار تقلیل گرایانه است که ما فقط به مسئله خبر جعلی بپردازیم، اونم از منظر ارتباطات. به نظرم این نقض غرض بود. ما به دنبال این بودیم که کمک کنیم به این که حقیقت که بعضا در حوزه رسانه ممکنه که مکتوم باشه، اگر ما این رویداد و این دوره آموزشیمون رو می آمدیم و خیلی مختصر می دیدیم به نظرم سوگیری داشت، کانالیزه می کرد ذهن مخاطب. شما بهتر از من می دید مسائل اجتماعی پیچیده است. اگر ما فقط یک رویکرد رو بخوایم اتخاذ بکنیم، این ممکنه منجر به این بشه که تحلیل اشتباهی داشته باشیم. مثلا اتفاقات سال گذشته شهریور 1401 به ما نشون داد که علارغم اینکه رسانه نقش مهمی داشت، ولی زمینه‌های اجتماعی بسیار زیادی وجود داشت، زمینه‌های فرهنگی، زمینه‌های به نظرم حتی اقتصادی، فلزا پرداختن مسائل اجتماعی فقط از منظر رسانه میتونه به نظرم آسیبزا باشه. رسانه جای میانجیگری میتونه بکنه یا جاهایی میتونه به نظرم قدرت نمایی بکنه، ولی بعضا فضای رسانه نمیتونه تو برخی از حوزه ها اثرگذاری ویژه داشته باشه، مگر اینکه زمینه های اجتماعیش، زمینه های اقتصادی، حتی سیاسیش فراهم باشه. ما این نگاه 360 درجه در این رویداد رو لحاظ کردیم. و بحث بعدی هم این بودش که خب فارغ از بحث تقلیلگرای، بحث همبستگی اجتماعی فوق‌العاده برای اکنون ایران لازم هست. یعنی کیان ایران با همبستگی اجتماعی، تقویت همدلی، جلوگیری و مبارزه به نظرم حتی با بحث دو قطبی سازی جامعه ایرانی، اینا بحثایی هستش که توی این رویداد ما بهش می‌پردازیم. بحث بهزیستی دیجیتال، پرداختن به اخبار ناکارآمدی، مفهوم جدیدیه. اخباری که کارآمد نیست، اخبار ممکنه بعضا درست باشه ولی فضای اجتماعی، فضای روانی جامعه رو به هم بریزه، کمک نکنه به اینکه مسائل حل بشه. پس به نظرم بحث بهزیستی دیجیتال، اخبار ناکارآمد، بحث همبستگی اجتماعی و بحث تقلیل گرایی مفاهیمی هستش و رویکردهایی هستش که ما در این رویداد، البته وقتی من دو تا عبارت به کار میبرم، رویداد و دوره، یک بخشی از این رویداد یه دوره آموزشیه طبیعتاً، ولی خب رویداد به این معنی هستش که مجازی داره، حضوری داره، باشگاه داره، آکادمی داره، نقش آفرینی داره، این لازم بود توضیح بدم. به نظرم این چهار رویکرد بسیار مهم است. پس همبستگی اجتماعی، پرهیز از تقلیل‌گرایی، بله، و دو مورد دیگه
خدمت شما. تجربه‌هایی که داشتیم ما توی سال گذشته که کسانی صرفاً مسئله رو از دریچه رسانه می‌دیدن و صرفاً هم راه حل رو ناظر به اون از طریق رسانه می‌خواستن حل بکنن، بر این شدیم که ما نشست‌های اندیشه‌ورز متعددی با اندیشمندان حوزه‌های مختلف گذاشتیم و یه پکیج آموزشی جامعی رو انشالله در چند مرحله خدمتتون خواهیم. قسمت اول که بخش مجازی رویداد هست، ما شما با مراجعه به سایت زیست پلاس میتونید توضیحات صفحه اول رو که کامل هم فرایند رویداد رو توضیح داده، هم فرایند بخش مجازی رویداد رو مطالعه بکنید. کاتالوگی رو ما اونجا قرار دادیم، قابل دانلود هست برای شما. هم موضوع باشگاه زیست پلاس اونجا معرفی شده دوستان، هم موضوع بحث رویداد ملی که اون رو میتونید دانلود کنید و مطالعه کنید. شما بعد از زدن دکمه ثبت نام توی صفحه اول به صفحه دوم برید، میتونید با پر کردن مشخصات خودتون و پرداخت هزینه و دسترسی به محتوا گام‌های بعدی رو بردارید. ما تقریبا چیزی حدود خدمتتون عرض کنم که 16 عنوان آموزشی رو تو بخش مجازی رویداد طراحی کردیم که اینها هم به دلیل اینکه باز خسته کننده نباشه فضای آفلاین هست، توی 53 تا ویدیو طراحی شده که هم ما صوت‌ها رو براتون اونجا بارگذاری کردیم و هم طرح درس‌ها و هم خلاصه دروس، هم مایند مپ دروس برای بعضی از عناوین توی سایت گذاشته شده که شما میتونید اینها رو همه رو دسترسی داشته باشید و بعد از شرکت در آزمون گواهی نامه به کسایی که خلاصه این مراتب رو با موفقیت پشت سر گذاشتن هم داده میشه. دکتر، سوال یا نکته‌ای که تو بخش مجازی رویداد به نظرتون دیگه حائز اهمیت باشه که بینندگان عزیز باید بدونن؟
به نظرم اگر پرسش تا الان طرح شده، اگه کامنت ها باز بوده، اگر پرسشی دوستان دارن که همراه ما هستن به صورت لایو طرح بکنن که ما بتونیم پاسخ هم بدیم.
باز کامنت ها. یه نکته دیگه هم که حالا تا بزرگوان اگر سوالی داشتن توی لایو بپرسن و کامنتاشون رو بذارن، ما یه نظام تخفیفاتی هم دیدیم که به صورت عمومیش برای طلاب، دانشجویان و فرهنگیان عزیز هست که 30% در واقع تخفیف داره دوره براشون با در واقع آیدی که توی سایت در قسمت پشتیبانی تعبیه شده. شما به اونجا مراجعه کنید و در واقع کد تخفیفتون رو میتونید دریافت کنید. خصوصا ما به نمایندگیامون توی استانها یه ظرفیت ویژه‌ای توی نظام تخفیفاتمون دادیم. اون عزیزانی که تو استانهای مختلف هستن میتونن به دفاتر ما مراجعه کنند و در واقع از اون نظام تخفیفات در صورت تایید مرکز استانی ما بهره مند بشه. پرسیدن برای نحوه دریافت شما به محض ثبت نام در دوره و پرداخت هزینه با یوزر و پسی که در واقع خودتون برای خودتون قرار دادید میتونید وارد سامانه بشید و محتوا دسترسی دارید. یعنی اگر به فرض امشب شما ثبت نام کنید از همون لحظه محتوا آموزشی برای شما باز خواهد شد. آدرس سامانه هم zistplus.com هست که الان عزیزان میخواییم که توی کامنت ها قرار بدن که بقیه دسترسی داشته باشن. هزینه دوره، ارزش دوره که تقریبا چند برابر هزینه هست که قرار دادیم، ولی با توجه به وضعیت اقتصادی پیش رو هزینه دوره رو 865 هزار تومان قرار دادیم که خب اگر بزرگواران شامل در واقع اون گروه های صنفی ما توی نظام تخفیفات بشن میتونن از اون تخفیفات استفاده کنن. محدوده زمانی، محدوده زمانی ما تا 10 مرداد انشالله ثبت نام ها باز خواهد بود، میتونید ثبت نام کنید و محتوا دسترسی داشته باشید. کسانی که تا 10 مرداد ثبت نام میکنن طبیعتا از یوزر و پسی که در اختیارشون هست و مراجعه به سایت زیست پلاس تا 3 ماه به محتوای دوره دسترسی خواهند داشت. اما کسانی که منتخبین ما هستند که حالا توی کاتالوگ ها اینها نگاه بفرمایید و همچنین تو بخش توضیحات رویداد توی سایت، اونها ظرف مدت زمانی نهایتا 2-3 هفته باید ویدیوها رو مشاهده کنن که فرآیند گزینششون برای گام بعدی که بخش حضوری رویداد هست شروع بشه. خب من یه توضیح دیگه هم دکتر در مورد رسانه های زیست پلاس بدم. ما تو بسترهای ایتا، بله، آپارات و خدمتتون عرض کنم که تلگرام، اینستاگرام و روبیکا با همین آدرس زیست پلاس که حالا در سایت هم در واقع لینک هاش قرار خواهد داده شد قابل دسترسی است. میتونید در هر کدوم از بسترها که تشریف دارید عضو کانال بشید و اطلاع رسانی تکمیلی ناظر به رویداد و همچنین باشگاه زیست پلاس رو از اون طریق دنبال کنید. خب یه نکته رو فهمیدن دوستان که هزینه دوره بالاست، باید بهتون بگم دوستان ما بیش از 1200 دقیقه محتوای تولیدی و چند تا از محتوای تأمینی رو در دوره داریم. طرح درس‌های آموزشی رو براتون آماده کردیم که قابل دسترسی هست، مایند مپ مباحث آموزشی و همچنین خلاصه بعضی از عناوین باز در 2 قالب هم ویدیو هم صوت خدمت شما هست و همچنین انشالله بعد از شرکت در آزمون گواهینامه بهتون میدیم. واقعا هزینه رو خیلی فشرده کردیم که به این عدد رسیده. بله، عناوین آموزشی و محتوای آموزشی در سایت zistplus.com قابل مشاهده هست، هم توی کاتالوگ میتونید مشاهده کنید هم میتونید توی صفحه دوم قبل ثبت نام مشاهده کنید که شامل چه عناوین اصلی و ساب تایتلای میشه. بله، قابل مشاهده هست محتواهای آموزشی ما. غالب محتوای آموزشی دوستان بعد از چند مرحله شک پشکاری به اینجا رسیده، تکراری نیست، ولی بالاخره باکس مجازی رویداد ما بخش مقدماتی محتوای آموزشی ما هست و کسانی که در مراحل بعد میخوان شرکت بکنن چه تسلط داشته باشن چه نسبت تسلط نداشته باشن بعد این مرحله آموزشی رو پشت سر بذارن. یه نکته هم دکتر فرمودن، من دیگه لایف خیلی طولانی داره میشه، باز عزیزان اگه سوالی در لایف فرمودن من عرض میکنم. یه نکته برای بحث نقش آفرینی فرمودن، ما برخلاف دوره های قبل که در واقع در 12 تا سرفصل آموزشی دوره آموزش ما خلاصه میشد، در رویداد ما چند گام رو طراحی کردیم. گام نهایی که گام 4 بود که خدمتتون عرض کردم، گام بسیار مهمی هست که مخاطبین با توجه به نیوزه زیل خودشون، با توجه به توانایی و حوزه‌ای که دارن نقش آفرینی میکنن، ما بسته های کنش و جعبه ابزاری رو برای کنشگری برای اون مخاطب خاصی که اونها در واقع دارن باش کار میکنن تعبیه کردیم که این زیل باشگاه زیست پلاس به کسانی که این مراحل آموزشی رو پشت سر گذاشتن و در واقع رتبه خاص رو در باشگاه زیست پلاس دست یافتن در اختیار اونا قرار خواهد گرفت که با اون بسته های کنشگری در واقع وارد میدان بشن. یعنی ما این باکس چند مرحله‌ای 3 مرحله اول رو ناظر به بینش، دانش و مهارت شما دیدیم نسبت به مسئله و باکس 4 رو توی جعبه ابزار کنشگری شما یه طراحی ویژه مجزایی شده که باز خود اون چند تا دوره آموزشی خواهد بود که برای مخاطبین مختلف متفاوت. 13 تا از اساتید ملی رو در بخش مجازی رویداد فقط خدمتشون هستیم که من حالا باز عناوین رو، بعضی از عناوینی که ما در باکس مجازی رویداد داریم، بحث مبانی خبر جعلی، تغییرات سبد مصرف خبر، نظریات تاثیر پیام‌های ارتباطی، اعتقادات انسانی، اقناع‌سازی در ارتباطات، سواد خبری، رژیم مصرف خبر، مطالعات تغییرات نسلی، مخاطب شناسی از منظر قرآن، عملیات تاثیر در رسانه، سواد روایت، مغز و پیام، بهزیستی دیجیتال و اخبار ناکارآمد. بعضی از عناوینی هست که در بخش مجازی رویداد در سایت هست. شما به همه عناوین اصلی و ساب تایتلای اون میتونید توی سایت همین الان دسترسی داشته باشید، حتی قبل از ثبت‌نام. آقای دکتر، نکته پایانی اگه هست خدمت شما هستیم، اگر نه با توجه نزدیک شدن به اذان از دوستان.
نکته پایانی فقط سلامتی دوستان، امیدوارم که هر چه سریعتر بتونیم تو رویداد حضوری ببینیمشون.
ممنون و سپاس، خیلی ممنون که همراه ما بودید.